و ما یک حکایت بشنویم از مثنوی. یکی از داستانهایی که مولوی در مثنوی به کرات از آن بهره گرفته، داستان حضرت سلیمان است. داستانی که برای این برنامه در نظر گرفتیم، داستان سلیمان و بلقیس است. حضرت سلیمان علیه السلام از جمله پیامبران قوم یهود بود و در حشمت و ثروت و قدرت و معجزات زبانزد اقوام کهن بوده است. وقتی که هدهد برای سلیمان از وجود سرزمین سبا خبر آورد، سلیمان برای بلقیس ملکه شهر سبا نامه ای فرستاد و ضمن دعوت او به پرستش خدای یگانه از او خواست تا به بارگاه او بیاید. بلقیس 40 شتر زر ناب با مأمورانی کاردان و زیرک نزد سلیمان فرستاد تا او را تحسین و تعظیم کرده باشد و خود به درگاه او نرود. وقتی که کاروان به سرزمین سلیمان رسید، دیدند که خاک آن سرزمین با زر ناب فرش شده و این فرش زر 40 منزل ادامه داشت تا به قصر سلیمان می رسید. فرستادگان و مأموران ملکه سبا به حیرت افتادند و از این که نزد چنان پادشاه ثروتمندی چنین هدیه ناقابلی میبرند احساس شرمساری کردند. گروهی از آنان گفتند برگردیم و آنچه را که دیده ایم برای ملکه تعریف کنیم که این هدایای ناقابل در مقابل ثروت آن پادشاه موجب شرمساری است. عده‌ای دیگر گفتند ما فرستاده هستیم و وظیفه ما رساندن پیام و هدایای بلقیس است. این که آنها را میپذیرد یا نه با ما مربوط نیست. سرانجام هدایای زر را به دربار سلیمان رسانیدند و سلیمان با آنها گفت با ملکه سبا بگویید که من هدیه شما را نمیپذیرم. من میخواهم که هدیه پذیر من باشید، یعنی از لطف و کرم من برخوردار شوید تا من برای شما و مردم شما هدیه ها بفرستم و نوازش کنم. پس روان گشتند هدیه آوران تا به تخت آن سلیمان جهان. خندش آمد چون سلیمان آن بدید، که از شما من کی طلب کردم مزید. من نمی گویم مرا هدیه دهید، بلکه گفتم لایق هدیه شوید. باز گردید ای رسولان خجل، زر شما را دل به ما آرید. دل ای رسولان می فرستم تان رسول، رد من بهتر شما را از قبول. پیش بلقیس آنچه دیدید از عجب، باز گویید از بیابان ذهب. تا بداند که به زر طامع نیم، ما زر از زر آفرین آورده ایم. سلیمان به رسولان بلقیس مجدداً پیغام داد که با او بگویند که به بارگاه سلیمانی بیاید. اما ملکه سبا به شهر و دیار و تخت و تاج خود دل بسته بود و راغب نبود که به بارگاه سلیمان برود. از سوی دیگر شدیداً به تخت خیش که بسیار نفیس و بی‌نظیر و شاهکاری از هنر و صنعت و گوهرهای گران قیمت بود دل بسته بود و نمیتوانست آن را ترک کند. سلیمان که از این امر آگاه بود با مرغان و پرندگان سبا فرمان داد که او را برفتن ترغیب کنند. بلقیس عازم سرزمین سلیمان شد و سلیمان با یکی از دیوانی که در خدمت او بودند دستور داد که آن تخت را با کمک و تدبیر آصف که وزیر و ندیم سلیمان بود از سرزمین سبا با بارگاه سلیمان بیاورد. آصف گفت من به مدد اسم اعظم یعنی نام بزرگ خداوند آن تخت بزرگ و غیر قابل حمل را از آن بیابانهای دور و از شهر سبا بدینجا می آورم و چنان کرد. یعنی سلیمان نخواست این امر خدایی را با تلسم و جادو و دیو و افریت آلوده کند. گفت آصف من به اسم اعظمش حاضر آرم پیش تو در یک دمش. گرچه افریت استاد سحر بود، لیک آن از نفخ آصف رد نمود. حاضر آمد تخت بلقیس آن زمان، لیک زاصف نسفن افریتیان. خیز بلقیسا بیا دولت نگر، جاودان از دولت ما بر بخر. و بلقیس نیز پس از مشاهده آن همه قدرت و عظمت و معجزات با بارگاه سلیمان آمد و وقتی آن عظمت و قدرت را دید ایمان آورد. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست جناب آقای سهیل قاسمی.
جزوی چه باشد که از اجل اندر رو باید کل ما، صد جان برافشانم بر او، گویم هنیئن مرحبا. رقصان سوی گردون شوم، زانجا سوی بیچون شوم، صبر و قرارم برده ای، ای میزبان زودتر بیا. از مه ستاره میبری، تو پاره پاره میبری، گه شیرخواره میبری، گه میکشانی دایه را. دارم دلی همچون جهان، تا میکشد کوه گران. من که کشم که کی کشم، زین کاهدان واخر مرا. گر موی من چون شیر شد، از شوق مردن پیر شد. من آردم گندم نیم، چون آمدم در آسیا. در آسیا گندم رود، کز سنبله زاده است او. زاده مهم نی سنبله، در آسیا باشم چرا؟ نی نی فتد در آسیا هم نور مه از روزنی، زانجا به سوی مه رود، نی در دکان نان با. با عقل خود گر جفتمی، من گفتنی ها گفتمی. خاموش کن تا نشنود این قصه را باد هوا.
با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر از جهان خواست با افغانستان بر اساس واقعیت رفتار کند. حنفی وردک معاون سیاسی دفتر طالبان در قطر در حساب رسمی خود در ایکس نوشت: جهان روابط و تعاملات دیپلماتیک خود را با افغانستان بر اساس واقعیت و به شکلی مستقل سازماندهی کند. او افزود: کشورها به امور داخلی افغانستان که مربوط به فرهنگ و مذهب افغانستانی است احترام بگذارند. این مقام طالبان افزوده است: سیاست خارجی افغانستان روشن و مبتنی بر احترام متقابل است. طالبان تاکنون بارها از جهان خواسته است که به مسائل داخل این کشور ورود نکنند. این گروه مکررن در پاسخ به خواست جهان مبنی بر ایجاد دولتی فراگیر و تعدیل محدودیت‌های اعمال شده بر زنان، این مسائل را امور داخلی افغانستان عنوان کردند. گفتنیست فروم دوحه روز گذشته در قطر آغاز شد و اوضاع افغانستان از موضوعات مهم این نشست است. عزیزان شنونده، کم کم نزدیک میشیم به لحظه گلبانگ اذان مغرب به افق کابل. ادامه این مجموعه خبری را بعد از اذان تقدیم شما خواهم کرد. بنده و همکارانم در استودیوی خبر رادیو دری از همه شما التماس دعا داریم.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد حي على الفلاح.
عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیوداری با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستم. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر سقوط دولت بشار اسد در دمشق را خبری خوشبین کننده خواند و بر برقراری صلح و ثبات در سوریه تاکید کرد. محمد نعیم حنفی وردگ نخستین مقام طالبان بود که به سقوط دولت دمشق واکنش نشان داد و در حساب رسمی خود در ایکس مدعی شد که سقوط دمشق تصرف مسالمت آمیز قدرت از سوی نیروهای مقاومت مردمی سوریه بود. حنفی وردگ افزود کشورهای تاثیرگذار باید با استفاده از نفوذ و امکانات خود کمک کند و زمینه ساز صلح و ثبات دائمی در سوریه باشند. فرماندهی اردوی سوریه صبح امروز در بیانیه سقوط حکومت بشار اسد را اعلام کرد. در پی این رویداد محمد الجلالی صدر اعظم سوریه از آمادگی برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به منتخب مردم خبر داد. محمد الجلالی رهبر گروه تحریر الشام نیز اعلام کرد که الجلالی تا زمانی که قدرت به صورت رسمی منتقل شود مدیریت سازمانها و وزارتخانه های این کشور را در دست خواهد داشت. گروهی از عناصر مسلح در سوریه با ورود به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق اموال این نهاد دیپلماتیک را غارت کردند. برخی رسانه‌ها امروز از یورش شماری از عناصر مسلح به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق پس از تصرف پایتخت و سقوط دولت بشار اسد خبر دادند. شبکه تلویزیونی العربیه تصاویری را از تعرض برخی افراد مسلح و همچنین تخریب سفارت ایران در دمشق منتشر کرد. کانال تلگرامی سابیر نیوز هم با انتشار تصاویری از سفارت ایران پس از ورود افراد مسلح نوشت این عناصر و وسایل موجود در سفارت را غارت کردند. وزیر امور خارجه ترکیه با تمجید از خط مشی سازنده ایران و روسیه در بحران سوریه گفت سوریه جدید نباید تهدیدی برای همسایگانش باشد. هاکان فیدان افزود انقره از خط مشی سازنده ایران و روسیه در خصوص بحران سوریه تمجید می کند. باید دولتی در سوریه تأسیس شود که افراطی‌گری در آن نباشد و نباید تمایلی به انتقام در آن وجود داشته باشد. نباید با گروهک های تروریستی اجازه داد که از وضعیت موجود در سوریه سوء وزیر خارجه ترکیه با ابراز نگرانی از سوء استفاده گروهک‌های تروریستی و داعش از دوره انتقالی در سوریه اضافه کرد انقره به همکاری خود با کشورهای همجوار و دولت جدید برای بازسازی سوریه و حل مشکلات آن ادامه خواهد داد و اظهار کرد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای ایجاد وحدت در سوریه دستش را به سمت نظام سوریه دراز کرد اما با مخالفت روبرو شد. ترکیه اهمیت زیادی برای وحدت و یکپارچگی خاک سوریه قائل است و دولت جدید در این کشور باید به شکل منظم تشکیل شود و اصل فراگیر بودن را نباید زیر پا گذاشت. فرماندهی اردوی سوریه صبح امروز در بیانیه سقوط حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را اعلام کرد. وزارت خارجه سوریه در بیانیه در واکنش به سقوط دولت دمشق اعلام کرد امروز صفحه جدیدی در تاریخ سوریه باز می شود و میثاق و پیمان ملی را به وجود می آورد که سوریه ها را گرد هم آورد و آنها را متحد کند. وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه تاکید کرد ما باید برای ساختن کشوری تلاش کنیم که در آن عدالت و برابری حاکم باشد و همه به حق خود برسند و وظایفشان را انجام دهند. در ادامه این بیانیه آمده است که وزارت خارجه سوریه و نمایندگی های دیپلماتیک آن در خارج از کشور متعهد به خدمت به همه شهروندان و مدیریت امور آنها خواهد بود. رئیس جمهور منتخب آمریکا در پیامی تاکید کرد که آمریکا نباید هیچ کاری درباره رویدادهایی که در سوریه روی می‌دهد انجام دهد و درگیری‌های کنونی در سوریه ارتباطی به آمریکا ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شامگاه شنبه در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به تحولات سوریه واکنش نشان داد. وی در این پیام نوشت مخالفان در سوریه در حال پیشروی بی سابقه بوده و شهرهای متعددی را با کنترل در آوردن و در حال حاضر در دمشق قرار دارند و در حال آماده شدن برای اتخاذ اقدامی بزرگ برای سرنگونی اسد هستند. ترامپ گفت به نظر می رسد روسیه به دلیل درگیری در اوکراین و تلفات بیش از 600 هزار نظامی در آنجا قادر به متوقف کردن پیشروی مخالفان نیست. وی در پایان نوشت سوریه آشفته شده اما آنها دوستان ما نیستند. آمریکا نباید هیچ کاری درباره آن انجام دهد. این جنگ ما نیست. نباید در آن درگیر شد. نشست وزارتی 26مین مجمع کشورهای صادرکننده گاز با ریاست وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در تهران آغاز به کار کرد. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران که ریاست این نشست و میزبانی از وزرای کشورهای صادرکننده گاز را بر عهده دارد، در سخنانی و بیان اهداف و برنامه‌های این نشست و ارائه گزارش از نشست کارشناسی کشورهای عضو در دو روز گذشته پرداخت. وزیر نفت ایران گفت با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا در چند سال گذشته، تولید گاز طبیعی ایران تا سطح 275 میلیارد متر مکعب در سال رسیده است. در این دوره از اجلاس 6 کشور در سطح وزیر و بقیه کشورها در سطح معاونان و مقام‌های بلندپایه وزارتخانه‌های نفت و گاز شرکت دارند و همچنین از 8 کشور ناظر نیز 5 کشور شامل جمهوری آذربایجان، عراق، موریتانیا، سنگال و موزامبیک به تهران آمدند. 26مین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز از روز جمعه 16 قوس با تشکیل جلسات کارشناسی اعضا در تهران آغاز به کار کرده و تا عصر امروز ادامه دارد. 70% ذخایر گاز، 40% تولید و 47% صادرات گاز از طریق خط لوله و 51% از صادرات LNG در اختیار اعضای این مجمع کشورهای صادرکننده گاز قرار دارد. ایران، روسیه، قطر، الجزایر، بولیویا، مصر، گینه استوایی، لیبیا، نیجر، ترینیداد و توباگو، امارات متحده عربی و ونزوئلا اعضای اصلی این مجمع را تشکیل می‌دهند. و شرکت برشنا از تمدید قرارداد واردات افغانستان از ترکمنستان برای سال 2025 میلادی خبر داده است. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
شرکت برشنا از تمدید قرارداد خرید برق افغانستان از ترکمنستان برای سال 2025 خبر می‌دهد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت هم می‌گوید این قرارداد در سفر عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا با ترکمنستان امضا شده است. به گفته وی برق ترکمنستان از 4 مسیر اندخوی، آقینه، بادغیس و ترغندی هرات به افغانستان وارد می شود. آقای میوندی می افزاید ترکمنستان قرار است روی پروژه های شرکت برشنا نیز در افغانستان سرمایه گذاری کند.
عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. مشروع خبرها را در ساعت 7 به وقت کابل بشنوید.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با ما همراه هستید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی به مدت 70 دقیقه در کنار شما هستند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل خاطر خواه نیست،
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
سوی کائنات چه تقریر می شود؟ آینه تفسیر می شود.
ای عشق از ملاحت لبخند چشم توست، دنیای ما اگر که نمکگیر می شود.
ما و همکارانم در روی موج جوانی تقدیم شما. سلام یاران جوان.
ای هم ابراز محبت ما جمع دوستانه ما با شماست. درود جوانان همراه.
البته فرکانس های انرژی بخش از سوی شما خیلی حس میشه. شاد و پیروز باشین همه.
امروز هم همه چیز فراهم است که دقایق پرباره را با شما باشیم، گل بگوییم و گل بشنویم.
ارغوان حقیقی هستم
و من هم قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم بابا خانی صدابردار برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگرای برنامه را خود همیشه اعلام میکنیم و شما کاملا با اون آشنا هستین. خانم شیما وفا در و غزل حسین زاده هم
در مشهد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی. موج جوانی
با ما باشین بر روی موج
جوانی.
جوانی. ما زنده برانیم که آرام نگیریم،
که آرام نگیریم. موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
روی موج جوانی. جوانی.
عاشقی در جوانی مزه می‌دهد،
هر روز با شماییم.
عاشقی در جوانی مزه می‌دهد، با لطف و مهربانی مزه می‌دهد. گاهی در کوچه، گاهی در سر بام، گاهی در کوچه، گاهی در سر بام. دیدار یار جانی مزه می‌دهد، دیدار یار جانی مزه می‌دهد.
بله دوستای عزیز، شما میتونین با برنامه خودتان روی موج جوانی از طریق همین شماره اختصاصی که آل اعلام میکنم در ارتباط باشین، چی از طریق نرم افزارهایی مثل تلگرام، واتساپ و سایر نرم افزارها، یا مستقیم ۵۶۴۵۹.
بله، parstoday.ir/dari هم که دوستان عزیز میدونین آدرس سایت رادیو دری هست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی. دوستان عزیز ما در ایران از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان هم و نرم افزار ایران صدا هم میتونن برنامه ما را در همین ساعت بشنوین. نقد های سازنده تان را راجع به برنامه روی موج جوانی با ما در
ما با مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد که البته فردا هست، این عنوان انتخاب کردیم که بیاین دزدی نکنیم یا دزدی. سؤالی که از شما پرسیدیم ایست که با شنیدن این کلمه یعنی دزدی با یاد چی چیزهایی میفتی، به خصوص در افغانستان؟
بله، و امروز درباره دزدی در جامعه و مصادیق آن در افغانستان به خصوص در دوره جمهوریت میگیم.
خانم ایدری.
بله.
یادم از چند سال پیش چهارم شده بودیم.
در چی؟ رشته ورزشی؟ کدوم رشته ورزشی بوده؟
نه رشته ورزشی نیست.
در چی؟
در فساد اداری.
اوه.
در فساد اداری. سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرده بود که افغانستان در میان کشورهای مختلف مقام چهارم کسب کرده. یادتان نیست؟
وای واقعا حال که گفتین یادم اومد یک چیزایی چقدر شرمنده میشه آدم.
بله
متاسفم. دلیلش چی بود آقای موحد؟
والا میزان قانون شکنی در مملکت بالا بوده یک. خب. به نظر من میزان رشوت خوری زیاد بوده دو. و اختلاس ها زیاد شده بوده سه. گفته می شده که خرد و برد که به زبان دیگه میشه دزدی خیلی زیاد شده بوده.
تومت است، تومت ناق.
چرا؟
به نظر ما که امی سازمان شفافیت بین الملل با مسئولین اوقایتا یکان خصومت داشتن یا یکان چای پولی خواستن اونا ندادن که تو گزارش دادن.
نه اتفاقا طبق نظر کارشناس ها و مردم گزارش که داده شده بوده درست بوده. حالا که خدا رو شکر مثل با آیتا خورد و برد خیلی کم شده.
دقیقا. حالا من امی رشوت خوری و اینا رو که در ادارات واقعا او چیزی که گفتم مزاق کردم.
بله
بله. امی فامیلای ما و شما، دوستای ما و شما که در داخل بودن میگفتن که رشوت خوری یک چیز بیخی عادی بوده در ادارات. خب یک چیز از امی فساد اداری. یاد کنیم که انشاءالله فردام که روز جهانی مبارزه با فساد هست ما زنده باشیم باز درباره در مورد فساد و عوامل فساد و دزدی بیشتر صحبت میکنیم. فعلا دوستان بخش اول را بشنوند.
بله چرا نه.
صد گپ با یک گپ.
نام تای مهربان ترین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران همیشگی برنامه روی موج جوانی، عصرتان بخیر باشه. دوستان خوبم، امروز شما را با 7 قانون طلایی برای موفقیت آشنا میکنیم. با ما همراه باشین. اولین قانون، قانون اعتقادات است. قانون اعتقادات. طبق این قانون با هر چیز که اعتقاد داشته باشید، چه درست و چه نادرست، بر قسمت نیمه هوشیار ذهن تأثیر میگذاره و با دقت حیرت آور به عینیت در میآید. هر امر باید ابتدا در قالب اعتقاد درآید تا به آن عمل شود. قانون انتظارات. طبق این قانون هر آنچه که انتظارش را میکشید به سرتان میآید. مثلا اگر انتظار یک زندگی خوب و موفق را میکشید، همان را خواهید داشت و برعکس. پس اگر هر عملی که انجام دهید از آن انتظار مثبت داشته باشید، نتیجه مثبت خواهید گرفت. حتما تأثیر این قانون را در زندگی روزمره زیاد دیده اید. قانون جاذبه. این قانون میگه منفی ها را جذب میکند و مثبت ها را. افراد با ذهنیت منفی اشخاص منفی را جذب می‌کنند و برعکس افراد با ذهنیت مثبت اشخاص پر انرژی و مثبت‌اندیش را. قانون جانشینی. طبق این قانون ذهن نیمه هوشیار در یک لحظه می‌تواند فقط به یک وجه از قضیه فکر کند، مثبت یا منفی. یعنی زمانی که می‌خواهیم به جنبه مثبت کاری فکر کنیم، قادر نیستیم در همان لحظه جوانب منفی آن را هم بسنجیم، مگر آنکه جنبه منفی جانشین وجه مثبت شود. قانون کارما. آدمی تنها آنچه را که می‌دهد باز می‌ستاند. بازی زندگی بازی بومرنگ هاست. پندار و کردار و گفتار انسان دیر یا زود با دقت حیرت انگیز به خود او باز می‌گردد. کارما واژه‌ای است به معنای بازگشت. آنچه که آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد. بسیاری از مردم از این واقعیت غافلند که هدیه دادن نوعی از سرمایه گذاری است و اندوختن از سر حرص و احتکار جز تنگدستی عاقبتی ندارد. قانون بخشایش. این قانون میگوید خطاهای خود و دیگران را فراموش کنید و ببخشید. فراموش کردن خطاهای خود این حس را دارد که تصویر ذهنی شخص از خود مخدوش نمی شود. هر اندیشه خشک و محدود کننده ای مثل مقصر دانستن خود یا کینه و ناراحتی داشتن از دیگران بر ذهن نیمه هوشیار اثر گذاشته و مانع پیشرفت می شود. قانون پرهیز از تردید و هراس. جز تردید و هراس هیچ چیز نمی تواند میان انسان و آرمانهایش فاصله ایجاد کند. اگر انسان بدون دلهره برای تحقق آرزوهایش تلاش کند، بیدرنگ برآورده خواهد شد. ترس دشمن بزرگ بشر است. ترس از تنگدستی، ترس از بدبختی، ترس از شکست، ترس از بیماری، ترس از دست دادن و غیره. موفق و سلامت باشین. خداوند پشت و پناهتان.
ترس مهزاد و نصار زد ز قفص ای آدم، ترس مهزاد و نصار زد ز قفص ای آدم، آن قدر تو کره باغ و رود از یادم، ترسم آزاد و نصار زد ز قفص ای آدم، آنقدر تو کره باغ و رود از یادم، ترسم آزاد و نصار. آتش از آه و کاشان نی سیاد زنم، آتش از آه و کاشان نی سیاد زنم، تا از این بند ایسا رد نکند آزادم، ترسم آزاد زد ز قفص ای آدم، ترسم آزاد و نصار زد ز قفص ای آدم، آنقدر تا که ره باغ و رود از یادم، ترسم آزاد و نصار. گرچه باشد غم عالم به دلم لاهوتی، گرچه باشد غم عالم به دلم لاهوتی، هی شکست دار غم من نیست از این دل شادم، ترسم آزاد و نصار زد ز قفص ای آدم، ترسم آزاد و نصار زد ز قفص ای آدم، آنقدر تو کره باغ و رود از یادم، ترسم آزاد.
درود دوستان عزیز، شنونده های خوب روی موج جوانی، ما با موضوع دزدی در خدمتتان هستیم در این هفته و امیدوار هستیم مشارکت شما خوبان را هم داشته باشیم. در مورد دوزی هر آنچه که دوست داشتین بر ما میتونین پیامک کنین و فقط به این سوال را هم به نظر داشته باشین که با شنیدن کلمه دوزی به یاد چه چیز مفته.
بله امروز هم که قرار شد از دوزی در افغانستان بگیم، بله. بخصوص در زمان جمهوریت.
بله آقای موحد، بله. چی یک روزگاری که همین مردم افغانستان تیر نکردن و چی بدبختی هایی را که بر سر مردم ناوردن، یعنی دزدا برای خالی کردن جیب مردم چی کارایی که نکردن؟
راست میگین، یک نمونش همین کمیشنکارا.
بله کمیشنکاری برای بعضی ها یک شغل شده بود، او هم شغل پر درآمد با واسطه و واسطه بازی کار بعضی را اجرا میکردن، جیبایشان را خالی میکردن، از اون طرف یک منت هم سرشان میماندن که ما اگه نبودیم کارتان اجرا نمیشد.
بله وقتی یک کار اداری داشتی و یا یک با کسی میگفتی کار منه تو بند شده، یعنی تو مشکلات دارم، فوراً میگو بیتی کمیشن کار برات اجرا میکنم.
بله نابلدی با کارای اداری و ترس از اینکه کار میشه یا نمیشه تو را به دام کمیشن کارا منداخت. کمیشن کارا یک رقم جیبایت خالی میکرد که میگفتی صد رحمت به دوزده سرگردنه.
همیالی هم شاید بعضی ها پوتکی ای کار انجام بده، ولی خب خودشون خوب میفهمن که کارها دیگه کم از دوزی نیست و حال دیگه نمیتونن.
دقیقا
کسایی که دزدی میکنه، سرقت میکنه، دیگه در اجتماع از شخصیت انسانیش کاشته میشود و کسایی که دزدی یا سرقت میکنه، دیگه فقر وجدانی مسلمانیش پایین است و کاسته شده است.
خب، چای پولی یا زیرمیزی در ادارات در زمان جمهوریت یک چیز عادی بود. اصلا چای پولی دادن و گرفتن را چیز بدی نمیدانستن، حتی به مراجع کننده سفارش میکردن که چای پولی من یادت نره.
بعضی ها که میخواستن رئیس یک شوهر ببینن به چندین نفر به اصطلاح چای پولی میدادن تا بانن که رئیس ببینه.
یکی از مراجعین گفته بود اگه کارت را بخوان عاجل خلاص کنن یک الی 1.5 هزار افغانی میگیرن و ظرف 10 دقیقه تمام میکنن، اما اگر پول ندی چند روز زمان میگیره تا کارت خلاص شن.
کارهای از این دست اعتماد دزدی میکنم. به اینا علاوه کنین ایره که بعضی ها بجای ای که کاری را از راه درست پیش ببرن از راه نادرستش پیش میبرن تا پیسه بیشتری کمایی کنه، یعنی دزدیدن درستکاری.
دزدی به شکل عامیانه یک میتونه مورد تعریف های بیشتر داره. کسایی که دزدی میکنه که اونا از اسلام اصلا آگاهی نداره، کلمه دزدی در اسلام جایگاه نداره، به شدیدترین لحظ هم رد شده است. دیگه این دزدی انسان آدم ربایی دیگه و کلمه دزدی و سرقت محسوب میشه. افهام و مطلب شما گرفته باشین از موضوع دزدی.
خب خانم حیدری، بله. ما و شما مقدمتاً نکات را گفتیم،
بله.
اگر بخوایم از دوره جمهوریت و جنابانی که در او دوره چه بگیم گمشکو از این کلمه را به کار نبریم بهتر است. خب فعالیت داشتن در مورد خب فساد اداری متاسفانه که به اوج خودش رسیده بود، ما و شما هنوز خیلی گپ داریم،
بله.
فقط نکات را مقدمتاً گفتیم.
بله اگر که اجازه دوستای ما باشه ما یک گزارش میخواییم برتان پخش بکنیم. به عنوان مقدمه بگم که در تالار علامه سلجوقی هرات که اکثرا نمایشگاه های فرهنگی برگزار میشه، تا یه روزای اخیر بازم شاید یک رویداد فرهنگی با عنوان تلاشگر و خوب هراتی بودیم.
بح بح
در
بح
این
بح.
بله در این رویداد فرهنگی انتشارات و گالری دارا نمایشگاه کتاب و نقاشی را تحت نام کلمه و رنگ برگزار کرده.
چقدر خوب.
بله.
بله امروز خانم شیما وفا همکار خوب ما در این تالار حضور پیدا کردن و از این نمایشگاه یک گزارش برای ما فرستادن.
به نام خدای مهربان، درود به شما همراهان عزیز و ارجمند برنامه، وقت شما بخیر. از تالار علامه سلجوقی هرات، مکانی که اکثر نمایشگاه ها، نمایش بازار ها و محافل فرهنگ و هنری در اینجا برگزار میشه، با شما هم خوشبختانه انتشارات و گالری دارا نمایشگاه کتاب و نقاشی را تحت نام کلمه و رنگ در این مکان با مدت 3 روز برگزار کرده. جزئیات بیشتر را از زبان یکی از دختران جوان برگزار کننده این برنامه میشنویم. وقت شما بخیر. اول خود معرفی بکنین و بعد بفرمایین که هدف از برگزاری این نمایشگاه در این مکان فرهنگی چی بوده.
وقت شما هم بخیر. الهه عطایی هستم. هدف ما از برگزاری این نمایشگاهی بوده که آثار و خلاقیت های دختران به نمایش بگذاریم و به همه ثابت بسازیم که خانم ها توانایی های بیشتری دارن. و این نمایشگاه تحت 3 روز بود، 1 روز مردانه بود، 2 روز دیگه هم خانم ها بود که موفقانه و خوشی تمام شد.
خانم عطایی، به چی تعداد آثار در اینجا به نمایش گذاشته شد و اینکه نمایشگاه کتاب و نقاشی هست، آیا کتاب هایی را به نمایشگاه گذاشتیم شما؟
بله، از طرف انتشارات دارا چند جلد کتاب که خود انتشارات دارا به نشر ساخته بودن به نمایش گذاشته بودیم. بیش از 100 اثر هنری نقاشی بود، میناتوری بود، تذهیب و شبکه بوری و کارهای برجسته‌کاری بود و بیش از 50 اثر هنری هم مال خودمه بود.
موفق باشین بانو عطایی. این 100 اثری که در اینجا به نمایش گذاشته شده، از اینها چقدر به فروش رسید در طول 3 روز؟
تقریبا امروز خوشبختانه از طرف دفتر تیکا که آمدن همکاری کردن، تقریبا 6-7 اثری به فروش رفت.
به چی تعداد از دختر خانم ها و آقایان روی این 100 اثر کار کرده بودن؟ 50 اثر گفتین مشخص از خود شما هست، بقیه به چی تعداد از دخترها و برادرای جوان این شهر در خلق این آثار سهم داشتن؟
50 اثر که از خود ما بود، 25 اثر دیگه هم از خانم احمدی بود، فوزی جان احمدی، 25 اثر دیگه مربوط به 3 دختر دیگه میشد که از همکارا ما بودن با ما اشتراک کردن.
و حتی این آثار قشنگ و زیبار شما
که پانتونا مبسته شد، اینه 3 سال میشه که من به خونه کار میکنم و چندین نمایشگاه دیگه هم اشتراک کردم. تقریبا 1 سال میشد که اینا رو به نمایش نقدشته بودم، باز 1 دفعه به نمایش گذاشته.
چقدر این نمایشگاه ها یا برگزاری چنین برنامه ها میتونه انگیزی جوانان خلاق و با استعداد وطن و کشور و شهر ما را بیشتر بکنه تا ای که استعدادها خاموش نمانه و از این هنرها و استعداد این جوانها استفاده شده و فرهنگیان ما، مردمی که عشق دارن به فرهنگ و هنر وطنشان، لذت ببرن، بهره ببرن و استفاده بکنن. برگزاری چنین نمایشگاه ها چقدر در شرایط حاضر غنیمت است؟
والا تاثیر بسیار مثبت رو خانم ها و اینا داره، دختر خانم ها به خصوص به زیت وضعیت ما شاهد زی بوده که چند تا دختر آمدن گفتن ما کلا ناامید شدیم. این نمایشگاه که دیدیم واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و خیلی مثبت بود و ما انرژی از این گرفتیم که ما بتونیم ادامه بدیم، هیچ وقت تسلیم نشیم. خیلی مثبت همچین نمایشگاهی.
و در برگزاری همچون برنامه های معمولا اداره اطلاعات فرهنگ هرات همکار هستن و حامی میشن و کمک میکنن دوستای فرهنگی ما را، اساتید ما را، دخترها و دانش آموزای ما را. برای بیشتر برگزاری چنین برنامه ها و نمایشگاه ها به خاطر اینکه جوانان با استعداد ما هنر اونا بیشتر برای مردم و برای جامعه به اشتراک گذاشته بشه، شما بیشتر چی تقاضا دارید از مسئولین دولتی و همچنان ریاست محترم اطلاعات فرهنگ هرات؟
تقاضا ما از دولت اینه که همکاری بیشتری صورت بگیره و به این نمایشگاه پیش از اینکه ما چیز کنیم، 1 ماه تقریبا جلوتر ما درخواست خور داده بودیم. خوشبختانه آقای قیاسی هم موافقت کردن و خیلی هم تشکری میکنین، دست اینا درد نکنه، خیلی همکاری کردن. اما متاسفانه بعضا دیگه سنگ مینداختن که این نمایشگاه برگزار نشه و خوشبختانه آقای قیاسی کمک کردن که ما موفق شدیم نمایشگاه خور برگزار کنیم و خواستم از دولت اینه که همکاری بیشتری داشته باشم، در کنار خانما بیشتر باشم.
سلامت باشین. ما هم آرزو میکنیم که جوانای خلاق و هنردوست و با استعداد این وطن همیشه هنر دستشان ره و خلاقیت هایشان ره بتانن شریک بسازن با همه هموطنان و جوانانی که اونها هم آرزوی چنین کارهای خوب و خیر دارن. از شما هم بانو عطایی، همراه تیم شما، همراه دختران زحمتکش و پرتلاش که با شما کار میکنن در این عرصه موفقیت میخوایم و تشکر میکنم از شما دوباره.
تشکر از شما و تشکر از اینکه زحمت کشیدید ما آمدیم و سایه بگرفتیم.
آقا در روز روشن دزدی میکردن.
وای
بله، بسیاری از دزدی ها در روز روشن انجام میشد. جنگل های افغانستان را اتو بردن که قاچاق برا بخیدان امی قاچاق برای معمولی انگشت بدن مانده بودن از دستی قاچاق برای اصلی و کله گنده به قول معروف.
راست میگین خانم ایدری، گومش که دردای دل ما را تازه نکو. حتی یک نفر میگفت که میگفت همه جنگل هایی که در شمال شرق افغانستان است، میگفت که یکی از کشورهای همسایه و امو طرفی دیگه، میگفت همه کارگرای بیچاره را میگفت جنگلا، میگفتم درختای کلان کلانی که خدمتشان بالای چند صد سال است اینا را از بیخ ببرن داخل او الا بتا دست پایین دست خود از اونها میگیرن. باز میبردن در کارخانه ها و اونجا دیگه کارایش انجام میداد و صادر میکردن به کشورهای دیگه. خب متاسفانه این طور دزدی ها زیاد شده و کاملا شما درست میفرمایین به ناامنی ها و ناآرامی ها دامن میزدن. او زمانه میگم که جیب خدا پر بکنن. شبکه اطلاع رسانی افغانستان خانم ایدری نوشته بود سالهاست که درختان جنگل های ولسوالی های کنر به پاکستان، این نامشه گرفتیم یا به پاکستان قاچاق میشه و میشد متاسفانه.
بله بله، در زمان جمهوریت رئیس زراعت ولایت کنر به سلام وطندار گفته بود که قطع جنگل ها در ولسوالی های اسمار، سوکی و چپدره ای ولایت ادامه دارد.
بله بله، گزارش ها میگفت که قطع جنگل ها در ولسوالی ناری کنر آغاز شده و چوبش به خیبر پختونخواه پاکستان قاچاق میشه.
گفته میشه که در 20 سال گذشته نزدیک به 25 میلیون متر مکعب چوب از جنگل‌های این ولایت به
بگو به پاکستان دیگه
قاچاق. بخی سر اعصاب فشار آمده
هست دیگه متاسفانه. بله، آیا امارت اسلامی افغانستان جلوی این قاچاق تانسته بگیره؟ یک سوال است که باید دیگه همه فکر خود بگیرن. اگرچه اونا واحد ویژه محافظت از جنگل های کنر خانم ایدری تشکیل دادن و این یک قدم بسیار نیک است.
خوب است، ببینیم چی
اما
میشه.
اما امیدوار هستیم که مقامات امارت اسلامی این مسئله را خاصتاً مورد نظر قرار بدن.
محمد احمدی فعلا در یک از دانشگاه‌های خصوصی در کابل کار می‌کنم. قبلا هم در مزار شریف بودیم که در بخش آموزشی و بخش فرهنگی فعالیت داشتیم و حدودا 26 سال عمری ماست که البته زمانی که ما مکتب بودیم سنف ده مکتب در کارهای آموزشی و این موضوعات توال ادامه دادیم. خب دزدی کردن البته یکی کسی میره پول یک کسی را دزدی میکنه، خانه کسی را دزدی میکنه، خب یک صدمه به مال کسی میرسانه. اما دزدی که یک کسی وقتی یک کسی را دزدی میکنه، وقتی یک کسی را بیجا ظاهر میکنه که قبلا شما اشاره کردین که یک استادی نه مثلا چیزی نمیفهمن و دانشجو تدریس میکنه که وقت ظاهر میشه، این خیلی دزدی بزرگ است. مثلا دزدی ای است که یک کسی من مثلا منوال هایی که مثلا بهانه هایی که وقتی یک کسی را بیجا ظاهر میکنه، اینا همه شما دزدی رسانه میکنید.
خب به خاطر که من به یک آرامش برسم که
سر اصابتان به هم دفعه
بریم بخش چهار فصل با هم دیگه بشنیم فعلا.
بله میریم بخش چهار فصل، باز یک تنفس میکنیم و برمیگردیم.
چهار فصل.
خدای خوب و مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز هم با شما هستیم با معرفی یک کتاب دیگه. شما میدانین که به اندازه اسلام در هیچ کدام از ادیان و مکاتب و کسب علم و آگاهی تاکید نشده. این یعنی اسلام خیلی به پویایی اهمیت می دهد. امروز کتابی در این زمینه برتان معرفی می کنیم. کتابی که امروز به شما معرفی می کنیم نامش هست پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. این کتاب دکتر علی اکبر ولایتی نوشته و مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ایران آن را در 2 جلد و 11 بخش چاپ و منتشر کرده. هر کدام از این بخش ها نیز شامل فصل هایی است. نویسنده در این کتاب نگاهی علمی و مستند دارد بر روند شکلگیری فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و مخاطب به خوبی با فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و تأثیر آنها بر هم آشنا می شود. در این کتاب با فصلهای بسیار خواندنی مواجه هستیم. مثلا نویسنده در بخش سوم که عنوان آن شکوفایی علم در تمدن اسلامی است، بعد از ذکر پیشتر آمدی و طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی می پردازد و آنگاه در موضوع رشته های مختلف علوم نظیر ریاضیات، نجوم، فیزیک، طب شامل پزشکی، داروشناسی، دامپزشکی و تأسیس بیمارستان کیمیا و غیره می پردازد. زیبایی کتاب پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در این است که هر موضوعی را جداگانه بررسی کرده و به عنوان مثال در بخش ششم کتاب به وضعیت هنر در تمدن اسلامی پرداخته شده و مشتمل است بر این عناوین: معماری، نقاشی، خطاطی، تعزیه، پرده‌خوانی، خیمه‌شب‌بازی، علم موسیقی، پیوند مقامات با صوت و لحن.